أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. بحث در معادن بود که آیا این معادن جزء انفال هست یا نیست. گفتیم در مسئله سه قول هست بین اعلام و بزرگان. یک قول این بود که معادن مطلقا جزء انفال است، سوا اون این که در ملک و ارضی که مختص به امام هست این معدن کشف بشه. زمین مال امامه، مثل ارض مواد، زمین هایی که لا رب لها، و گفتیم اینا جزء انفال است و ملک امام. یه وقت معدن تو چنین زمینی در میاد، یه وقت است نه در غیر ملک امام، در ملک افراد دیگر، چه ملک شخصی باشد، تو خانه زید، جایی که زید منزل دارد، باغ دارد، ملک دارد، یه معدنی در میان سامن. یا زمینی که موقوف است وقف برای گروه خاصی سامن، یا اینکه زمینی است از مفتوحات انواع که ملک عموم مسلمین است، فرق نمی‌کنه مالک داره. یه وقت اون معدن در ارضی که مختص امامه پیدا میشه، یه وقت در ارضی که ملک غیر است. اینا میگن مطلقا معدن هر جا کشف شد جزء انفال است و ملک امام. میخواد در ملک خودشی معدن در بیاد، میخواد در ملک غیر. این یک قول که جمع کثیری از اکابر علما قائل به این قول بودن و استدلالشون هم به چند تا روایت بود که خوندیم. مهمش همون موثقه اسحاق ابن عمار بود که وقتی انفال رو میشمارد امام پرسید انفال چیست، امام مصادیق انفال رو بیان میکنن. یکی هم فرمود که کل و عرف لا رب لها و المعادن منها. یکی از عرض کنم که انفال زمینیست که مالک خاصی براش نیست، و یکی هم فرمود و المعادن منها، معادن هم جزء انفال است به نحو مطلق. دو تا روایت دیگه هم بود، عرض کنم که روایت ابی بصیر بود و یکی هم روایت دیگر که خوندیم دیروز. روایت ابی بصیر، امام وقتی میشمارد انفال را، مصادیق را، فرمود منها المعادن والآجام. روایت داوود ابن فرقد بود از امام صادق، باز اونجا وقتی میشمارد مصادیق را فرمود بطون الاغدیه و رؤوس الجبال و الاجام و المعادن. پس معادن رو به نحو مطلق جزء انفال می شمارند. این قول اول، اینم استدلالش. قول دیگر، قول دوم، عرض کنم که این بود که می گفتن مقابل این قول اول، معادن جزء انفال نیست مطلقا، سوا اون این که در عرض امام باشد یا در عرض غیر امام، در زمین شخصی باشد، هر جا درآمد کشف شد این از عرض کنم که مباهات اصلی است، از اوناییست که خداوند برای عموم قرار داده، مباه کرده لکل شخص. هر کس رفت اونجا استخراج کرد، فقط فرموده است یه خمس بده و بقیهش ملک خاص این مستخرج میشه. اینم یک قول که اصلا مطلقا این معادن جزء انفال نیست، اینا یکی تمس قائل به این قولم مرحوم صاحب جوان فرمود قال بهی فی النافع و البیان بل حکاه و فی الروزه ان جماعتن. عرض کنم که در روزه مرحوم شهید فرموده است که این جماعتی قائل به این قول. دلیلشون چند تا چیز بودی که اصل بود که دیروز گفتی، یکی سیره است، میگه سیره عملی مسلمان ها از قدیم و جدید این بوده که هر کسی میرفته یه جای معدنی کشف میکرد، استخراج میکرد، نمیرفت از کسی اذن میگیرد، نه با کسی صحبت میکرد، نه کسی متعرضش میشد. سیره بر این بود است که هر کسی دسترسی پیدا میکرد به معدنی کشف میکرد، میرفت استخراج میکرد. فقط فرموده اسلام فرموده خمس بده، یه خمسشو بده و الا قید خمس یه چیزی بر اون نبود. اینم دلیل اونها سیره است. یکی هم فرمودن که اشعار اون ادله‌ای که دلالت میکنند بر وجوب خمس، ادله فراوانی که قبلا داشتیم که یکی از چیزهایی که متعلق خمس هست معدن. روایات فرمود کسی که معدن رو استخراج میکند یجب علیه اداء خمس با شرایطی که دارد. خب از این روایات که میگه این مستخرج باید خمس بده، یعنی این که مال کسی نیست. اگر مال امام بود به این نمیگفتن تو خمس بده، لا معنا بر این که کسی خمس بدهد مالی را که مال دیگری است. پس این که به خود این مستخرج میگن خمس بده، یعنی ملک دیگری نیست، ملک امام نیست. اگر ملک امام بود چرا به خود باید خود امام خمسشو بده؟ چرا این بده؟ پس این که به مستخرج میگیم تو این که استخراج کردی معدن را برو خمسشو باتی بس بدی، معنیش از این مال دیگری نیست. پس اشعار دارد این روایات بر این که خمس یعنی معدن ملک کسی نیست و لذا به مستخرج میگن خمس بده و الا مالکش باید خمس بده. اینم استدلال اینها. عرض کنم که قول سوم قولی بود به تفصیل. قول به تفصیل این بود که تفصیل میدادن بین این که در عرض امام باشد یا در عرض غیر امام. اگر معدنی در زمینی که مختص به امام است، از انفال است، مثلا زمینی که زمین مواد لا رب لها یا انجلا انها اهلها، اهلش از او انجلاب رها کردن رفتن، این زمین هایی که جزء انفال است و ملک امام است، گفتن این جور زمین ها از کنم اگر معدن درش اومد مال امام تابع ارض، ارض مال امامه، پس این معدن هم تابع خود ارض مال امام. اما اگر در غیر زمین امام، در غیر ارض امام، در ملک شخصی، ملک دیگری، ولو ملکی که مال عموم مسلمین است، معدن در آمد تابع ارضه، باز اونم مال امام نیست. پس تفصیل میدیم در معادن، معدنی که در ارض مختص امام کشف شد این از انفال است و مال امام. زمینی که معدنی که در غیر ارض امام در زمین مالکین دیگری پیدا شد تابع خود ارض و مال اوناست، دیگه جزء انفال نیست.
اگر
در
زمینی
که مباح
از مباحات اصلی است، یعنی مالکش امام، نه اشخاصی که پیدا بشه،
اونم مباح.
اصلا ما زمینی داریم، اصلا ما دام مالک داده یا زمان نمیشه، یعنی هیچ زمینی
بدون
مالک نمیشه.
خیلی خوب.
مباحات اصلی
حالا بنا حالا اون اختلافی است که داریم یا نداریم، اگر داشته باشیم هم در همون چیز مال امام میشه، مال امام نیست. بنابراین پس این قول قوله به تفصیل. قائلین به این قول، کسانی که قائل به این قولن، مرحوم صاحب جارو فرمود قال به الهلی ابن ادریس و الفاضل فی المنتهى بل و تحریر، مرحوم علامه هم در منتهى هم در تحریر فرموده و شهید فی الروضه و غیره. و این قول هم بختاره الامام، امامم رضوان الله تعالی در این مسئله این قول به تفصیل رو قبول کردن که معدنی که در عرض امام باشد انفاله، اگر در غیر مال شخصی کسی پیدا شد مال همون شخص میاد. خب استدلال برای این قول سوم، قول به تفصیل، عمده استدلال همون روایت موثقه اسحاق ابن عمار که قول اول بهش تمسک کردن، عمده اونه، منتها با یه برداشت دیگری غیر اون برداشتی که اونها داشتن. امام فرمود در موثقه اسحاق ابن عمار فرمود یکی از مصادیق انفار رو که میشمرد فرمود کل ارض لا رب لها و المعادن منها. اینجور اون آقایون معنا کردن که یکی از مصادیق کل ارض که لا رب لها، و بعدم فرمود و المعادن منها، معادن هم جز انفار است. این یه قول که استدلال کردن به این روایت، ولی این بزرگان قول قائلین به تفصیل که به همین روایت تمسک میکنن ضمیر منها رو به انفال بر نمیگردن، نمیگن والمعادن و منها، یعنی معادن هم به نحو مطلق از انفال است، بلکه ضمیر منها برمیگرده به همون عرض که کل ارض لا رب لها و المعادن منها، معادن از اون ارض که لا رب لها. این تفصیل میشه. پس معادنی که در زمینی باشد که لا رب لها، یعنی زمینی که مال امامه، اگر زمینی که مال امام است در او معدنی در اومد، این انفال. پس این روایت که عمده روایات باب همین موثقه است که سندش معتبره، بعضی هم ازش تعبیر به صحیحه میکنن، این صحیحه یا موثقه اسحاق ابن عمار. یه برداشت دوم در این روایت اینجوره که بگیم کل ارض لا رب لها این جز انفال و المعادن از این ارض، یعنی معادنی که در این عرض باشد جز انفال است. این قول به تفصیل میشه. خب پس دو احتمال اینجا هست، یکی منها رو به انفال برگردونی بگیم والمعادن من الانفال، یکی زمین رو برگردونیم به عرض که معادنی که در عرض لا رب لها پیدا میشد اون جز انفال است. کدوم ترجیح داره؟ دو احتمال. اون بزرگان به قول اول قبول کردن که والمعادن منها ضمیر به انفال برمیگرده، این بزرگان میگن ضمیر به عرض برمیگرده. چند تا ترجیح میارن، یکی این که لقربه، ما این مرجع ضمیر را پشت سرش، ضمیر ضمیر پشت عرض، سر عرض اومده و کل عرض لا رب لها و المعادن منها از این عرض، این زمین به مرجع نزدیک برمیگرده، بخم به انفال برگردونیم، اصل مسئل اول مسئله انفال گفته شده، این مرجع دور میشه و الاقرب و یمنع الابد. این یه ترجیح. یه ترجیح دیگر که اگر ما بگیم منها زمینش به انفال برمیگرده، لازمش این است که این واف رو استیناف بگیریم، بگیم ول معادن منها من الانفال، یکی از انفال معادن از واف، یعنی سر اول مطلب در میاد، عطف نیست. مصادیق انفال رو امام میشمرد، یکی کل ارض لا رب لها، یکی هم ول معادن منها، این از سر مطلب میشه، واف استیناف. اما اگر قول تفصیل رو بگیریم، این عطف عطف میشه، کل ارض لا رب لها و المعادن منها، هر زمینی که مالکی ندارد و ارضی که و معدنی که در این زمین است. عطف میشه و اصل در واو عطف است. بخوام در یه معنای غیر عطف استعمال کنیم خلاف است. اینم یه ترجیح. سوم میگن اصلا ما نیازی به ضمیر نداریم. اگر بخوام بگیم معادن جزء انفاله، همجور بدون منها بگیم. امام دارد ردیف میکند انفال رو میشمارد، آجام، روزه، جبال، عرض کنم که بطون عمدیه، کل عرض لا رب لها و المعادن. وقتی انفال رو میشمارد یکی یک بگرد رؤوس آجام، نفرمود رؤوس آجام منها، عرض کنم بطون عمدیه منها، منها منها نیم ردیف کرد امام شمار اونایی که مصادیق انفالم. یکی هم باید بفرمود والمعادن. والمعادن یکی از مصادیق. اینجا دیگه منها نمیخوایم. این که منها آورد معلوم شد جزء اون مصادیقی ردیف میشمارد مصادیق انفال را نیست، معادنی که از این عرض باشد جزء انفال میشه با این قید. بله، با این قید معادن این ارز جزء انفال هست.
نه مفهوم پیدا میکنم، مفهوم میشه معادنی که در این زمین
نیست جزء انفال نیست. درست. بنابراین این هم یک ترجیح برای این قول. عرض کنم که یه ترجیح دیگری هم داشتیم. ها یه جهت هم دیگه، این روایت یه نسخه بدل هم داره که به جای والمعادن منها والمعادن و فیها دارد. اگر این نسخه بدل هم باشد همین معنای دوم ازش در میاد، نه معنای کلی الفا. والمعادن فیها یعنی کل و ارض لا رب لها جز انفال است و معادنی که در این ارض است. این چهار قرینه برای اینکه مراد از مرجع ضمیر منها این عرض است نه مطلق انفال. پس بنابراین ترجیح به قول از این روایت، برداشت از این روایت ترجیح به قول تفسیر است، نه قولی که بگیم مطلقا معدن جزء انفال است.
بر بعض این توجیهات پذیرفته بشه، خروجی قول سوم رو اگر سند دلیلشون رو این روایت بخوان قرار بدن، از منطوق روایت نمیتونن استفاده بکنن، بلکه از مفهوم.
نه نه، ببینید میگه حالا اگر اون نسخه بدل رو بگیریم که صریحه کل و عرض
معادن که در این زمین لا رب لها هسته این از انفال، خب مفهومش این میشه؟
مفهوم نداریم، همینجا خود منطوق مراد ما خود منطوق
معادن که در غیر این زمین هست نگرد،
ما کاری به اون نداریم. ما میخوایم معادن، ما میخوایم
معادنی که در این زمین
ها نیست. نه خیر، ما اونو نمیخوایم استفاده کنیم. ما میخوام استفاده کنیم معادن. اون کدوم معادن جزء انفال است؟ میگه معادنی که در این عرض است جزء انفال است. ما همین رو میخوام. ببینید ما تفصیل همین رو برامون کافی است که بگیم معادنی که در چنین زمینی است این انفال است. حالا خودش مفهوم پیدا میکند دیگه، ولی به این ما اونو نمیخوام فعلا. ما میخوام بگیم انفال علا قسمه، معادن علا قسمه. یه معدنی است که در عرض امام است، یه معدنی است در غیر. معادنی که در عرض امام هست انفال است. ما اینو میخوام ثابت کنیم و از این روایت استفاده میشه. بنابراین دست بحث در همینه که آیا انفال، آیا معادن جزء انفال هست یا نیست. سه قول در مسئله شد. بعضی گفتن مطلقا هست، قول اول کل هر جا شما معدنی پیدا کردید ولو در خانه زید در ملک شخصی این انفال است. خود اون زید مالک نیست، اون مالک ارزه، مالک رو زمینه. اون معدنی که در اینجا در میاد مال اون نیست. این یه قول که انفال است مطلقا. یه قول این بود انفال نیست مطلقا، که اصلا معدن جز مباحات اصلیه است. هر کس جایی تونست قدرتی پیدا کرد برای تحصیل بره تحصیل کند، مالک میشه، یه خمس بده بقیهش مالش. این هم یه قول. این قول سوم تفصیله که هر جا شما معدنی دیدی اگر در عرض امام هست انفال است، اگر در عرض غیر امام هست انفال است. این قول سوم. حالا این قول سوم مدرکش این روایت عرض کنم که بله، خب این روایت هم از نظر سند اعتبار داره و هم از نظر دلالت. پس دلالت چم روی معنی بله بله موثقه، بعضی هم تعبیر به صحیح ازش میکنه. خب این روایت مدرک قول سوم. قول اول میگفت چی؟ قول اول میگفت معادن مطلقا جز انفال است. این روایت که روایت معتبر هست و قابل استناد، این میگه معادنی که در عرض خاص که مال امامه اون جزء انفال. به قرینه این روایت اون روایات مطلقه رو قیدش میزن. روایاتی که قول اول بود اونا روایت ابی بصیر میگفت بل معادن، بل معادن و منها، معادن از انفال است به نحو مطلق. این قیدش میزنن، میگه نه کل معادن، معادنی که در عرض امام باشد انفال است نه کل. پس به قرینه این روایت مستندات قول اول که قول اول میگفت والمعادن مطلقا قید نمیخورد، ما با این روایت اونا رو مقید میکنیم. پس قول اول میره کنار، قول اول مستند پیدا نمیکند. میگفت معادن مطلقا انفال است، این قید میزند نه، معادنی که در عرض امام است جزء انفال است نه مطلق. پس قول اول قید خورد. قائلین به قول دوم چه میگفتن؟ این از مباهات اصلی است و اصلا هر کسی اجازه شارع مقدس اجازه داده هر کسی بلد استخراج کنه مباهه. خب با این روایات که امام فرمود الانفال لنا، انفال مال ماست، انفال چیزیه که مال شماست؟ معادن. پس این روایات دلالت تمام روایاتی که راجع به معادن داریم که بعضیش گفت معادن از انفال است و اون روایات که میگه انفال مال امام است، اینا اون روایات رو قید میزنند. اون دلیلی که میگه از مباهات اصلیه است در جاییست که دلیل نداریم. اینجا دلیل پیدا کردیم که مال امامه، دلیل داریم که اینها عرض کنم که جزء انفاله و ملک امام. پس با وجود اینها نمیتونیم بگیم اینها این معادنی که در میاد از مباهات اصلیه است. نه، امام تو این روایات فرمود الانفال لنا، مال ماست، ملک ماست، یا فرمود معادن مال ماست. پس بنابراین اون قول هم تقیید میخوره. بله مباهات اصلیه داریم در جایی که دلیل بر ملکیت کسی روش نباشه. اگر دلیل بر ملکیت امام اومد روش، دیگه از مباهات اصلیه خارج میشه. پس اون دو قول میره کنار، برای ما باقی موند همین قول سوم با یه مدرک موثقه یا بلکه صحیحه که دلالت سندش صحیح یا معتبر دلالتش هم روشن. یه مطلب در زیل استدلال هایی که قول دوم داشت یه استدلال آوردن، گفتن که اشعار ادله وجوب خمس، ادله‌ای که میگه کسی که استخراج کرد معدنی را یجب علیه تخمیس، این دلیل است برای این که پس ملک کسی نیست. اگر ملک امام بود به این میگن چه خمس بده چه کار؟ لا معنا، برای اینکه ملک مال دیگری باشد به این آقا بگن تو خمس بده. پس این که به این مستخرج میگن یجب علیک خمس بدی، یعنی ملک امام نیست، تو باید خمس بدی، یه خمسشو بده بقیه شمال خود. اینا مشعر به این است که این معادن ملک امام نیست، لذا به این آقا میگن خمس بده، واجب میشه بر این خمس. اینم یه استدلالشون بود. دلالت اشعار بود، اشعار به این که این ملک امام نیست. پس از روایاتی که دلالت بر وجوب خمس در معدن هست، از اون روایات استظهار میکنیم که پس این معادن ملک امام نیست. حالا اگر بله اونا میگن اشعار، خودشون هم میگن اشعار، بنابراین پس روایات مشعر به این است که ملک دیگری نیست، ملک امام نیست. حالا معدن جزء ارز باشه، بعضی میگن
معدن جزء ارز،
نفت، بعضی میگن تابع
ارز، بعضی میگن جزء جوان باشه، هر چی بود بالاخره جزء ارز، چجوری ارز خریده بگی مال امام؟ بعد راش که تابع ارز
باشه، اون یه چیز دیگه است، یه چیز دیگه است، غیر ارز، صفر ارز برش نمیشه. ببینید چه تقریبا
تصرف در هر معدنی مختلف
هر کدوم یه عنوانی داره، ارز یه عنوان دارد، معدن یه عنوان، حالا اون عنوان تو این یکی قرار گرفته است، اون مالک خودش دارد، اینم مالک خودش دارد.
تو شما معدن مصادره تصرف در زمین هست، تصرف در دامنه جبال
هست، اجازه میگیرد از مالک زمین میره تصرف میکنه، چه شکار داره؟ نه این قول حتما قابل دفع نیست. حالا این اشکال را
که مصادره فهمید دیگه داره، چون زمین که مال شخص باشه دیگه نهایت که نیست، مطلوب هست. بعد سر فرض کنید سر یه معدنی
این بود بیشتر مقبول زمین خودش که نمیده خارج میشه، یا مثلا نفت رو بخواد نفت در بیاره از زمین خودش، خب این نفتی که چاه در زمین بده نفت فقط از زمین خودش خارج نمیشه، از مجموعه زمین خودش. اینو در بحث معدن اونجا مفصل بحث کردیم که اون یه بحث این بود که آیا معدن تابع ارز یا تابع ارز نیست. بعضی گفتن که این چیز عرفی است، در جایی که گفتن الارض ملک لغاز الرجل، با اون حدودی که عرفن میگن مال این ارضه، تابع ارضه، گفتن یه خونه یه زمین شما میخرید برای که منزل بسازید، خب همینجوری که بالا دو طبقه سه طبقه پنج طبقه میسازید فضا رو میگیرید، میگن تابع ارضه، این فضا تا اونجا مال شماست، اما دیگه فوق اونجا که هواپیما میره اونجا مال شماست، اون دیگه محدوده عرفی نیست. در زمین زیر زمین هم همینجور یه سرداب میزنید یه طبقه دو طبقه تا سه طبقه میرید ملک شما، اما اگر رفتی تا عمق هزار متری اونجا باز مال شماست. حالا بالاخره میخوام بگم بحثش اونجا مفصل گفتیم. حالا دیگه خب این یه بحثی است که آیا تا کجا وقتی گفتیم این ارز ملک زید است، بله تا کجا بریم پایین یا بریم بالا مال اینه، این چیز عرفی است دیگه. حالا مثل نفت که هزار متر دو هزار متر پایین اونو قطعا میگن از یه خارج از محدوده این است که بگیم ارز این، لذا اگر اون جایی که نفت در میاد در جایی باشد که زیر زمین هاییست که مالک خاص دارد، ملک این نیست، اونا خارج از ملک این، محدوده این، حدود زمین این توی حد عرفی است، مازادش دیگه این مالک نیست. اینو اونجا بحث کرد. حالا جواب این اشکال، اشعار که گفت این روایات خمس مشعر بر این است که مالکی ندارد این چیز معدن و الا اگر معدن مالک داشت به این نمی گفتن برو خمس بده. جوابش این است که ما میگیم کسی که ادله وجوب خمس به کسی میگه واجب از خمس بدید که تصرفش مشروع باشه. کسی که تصرف شرعی کرده و رفته یک معدنی را استخراج کرده و شرعاً براش جایز بوده بهش میگیم خمس، یجب علیک خمس. اما اگر کسی غصب کرده، یه جای غصبی رفته معدنی را استخراج کرده، به این نمیگیم. اونجا در معدن گفتیم اگر کسی غصباً رفت ملک در معدنی که ملک کسی استخراج کرد، این تمام اونچه را استخراج میکنند مال مالک زمین است، نه این مالک نیست، و خمس هم به اون واجب میشه مالک. و شانسش هم گفته که اگر خودش رفته بود استخراج کرده بود باید هزینه استخراج رو کم کند، از ما بقیه خمس بده، حالا که یک کسی اومده زحمت کشیده و خودش رفته به هزینه خودش استخراج کرده، تمام اون چه استخراج شد مال منه، خمسشم میدم بدون اینکه یک ریال هزینه ازش کسب بکنه، چون اون هزینه داد قصبم بود خودش خسارتشو باید بده. اینو اونجا بحث کرد. بنابراین عرض کنم که اگر شرعاً مجاز بود به اینکه استخراج کند معدن را خمس داد و الا نه. خب مجاز بودنش به چیه؟ در عرض امام نیست که باید از امام اجازه بگیره. اگر با اذن امام رفت در این زمینی که معدن داشت استخراج کرد، با اذن اگر استخراج کرد، میگیم یه خمسشو به امام بده، چهار خمسش مال خودت. اذن میخواد. اگر اذن داشت مجاز بود، چه اشکالی داره؟ بهش میگیم تصرف کردی، استخراج کردی معدن را، یه خمسم بده به خود امام، چهار خمس، چهار پنجمش مال خود، اشکالی نداره که بگیم خمس بدهد به امام، ولو از امام اذن گرفته، مال امام بوده اذنم گرفت. پس این منافات با اینکه ملک امام باشه نداره، منتها اگر با اذن رفت تصرف کرد بهش میگیم خمس بده، منافاتم نداره که ملک خود امام بوده. از امام اذن گرفت، تصرف کرد، استخراج کرد معدن را، میگیم اون چرا از ملک امام استخراج کردی واجب است یه خمس بدی، بقیهش خودت تصرف. پس هیچ اگر با اذن باشد مشعره به این که این به این که میگیم خمس بده پس مال دیگری نیست، این دلیل نیست، اذن گرفته اومده. این رو مرحوم صاحب حدائق همین اشکال رو میگیره جواب میده، میگه قلتو مرحوم صاحب حدائق ان فی عبارت، جواب همون اشکال که میگن مشعر به این از ادله خمس، مشعر بر این است که این ملک امام نیست، میگه قلتو ان فی عبارت شیخنا المفید فی المقنع و کذا عبارت شیخنا ثقت الاسلام کلینی، در عبارت اینا ما یتضمن الجواب عن ذلک، در کلمات اینا جواب این اشکال داده شده. حیث صرح هر دو بزرگوار تصریح کردن بعد عدل آجام، موارد انفار رو میشمارن، آجام، معادن، مفاوز، بهار، اون وقت میگن به ان من عمل فی شیء منها به اذن الامام، اذن میاد. کسی که در این آجام، معادن، مفاوض، کسی که با اذن امام بره عمل بکنه، فلهم اربعت و اخماس و لل امام خمس، خمسش مال امام، بقیش اما میگن با اذن. عرض کنم بر این که و من عمل فیها به غیر اذن فالجمیع لل امام. پس این چیز معادن گفتیم ملک امام است، اگر کسی استخراج کرد بدون اذن استخراج کرد، در مال مردم رفته معدن رو استخراج کرده، اصلا مالک نیست، جمیعش مال امام، اون چه استخراج کرد باید بدهد تعبیر امام، چون ملک امام بود. اما اگر با اذن رفته بود از دلی خمس میاد، با اذن امام رفته از دلی خمس میگرد یه خمسش رو بده بقیهش مال خوده. پس این بزرگانم فرمودن که تصرف در معادن اگر با اذن باشد خمس داره، اگر بدون اذن شد همش مال امامه. پس نمیتونیم از این روایات استفاده کنیم که این که گفتن خمس بده یعنی پس مال امام نیست. نخیر، خمس بده اگر با وجه شرعی تصرف کرد. وجه تر شرعیش همین بود که اذن بگیره. پس اگر با اذن بود و از امام، پس مالک امام است. روایت خمس هم میگه مال تو خمسشو بده، یعنی چون با اذن تصرف کردی. و اگر بدون از تصرف کرده جمعیش مال امام، چون فرمود هم مرحوم مفید در مقنعه فرموده و هم مرحوم کلینی که من عمل فیها به غیر اذنه فالجمیع للامام. و علا هازا فتهمل اخبار و وجوب الخمس فی المعادن. این که میگن خمس بده، نه این که مال امام است و تو خمس مال دلیل است که پس مال امام نیست، نه مال امامه، مون تا اذن گرفته تصرف کرده باید خمس بده. عرض کنم که در ذیلش هم حدایق یه اشکال دیگر هم جواب میده. با اون اشکال میشه که خب پس این تفسیری که آیون میگن، میگن اگر معدن در زمینی که مال امام هست در آمد و با اذن امام تصرف کرد، این مال خمس باید بدهد و مالک. پس اذن را معتبر میدونم. اگر اذن ما معتبر میدونیم، پس این مقید میشد به زمان حضور امام. در زمان حضور میتوند برد اذن بگیره، در زمان غیبت که دسترسی به امام ندارد که بره اذن بگیره. ایشون فرماد پس این اشکال پیش میاد که بنابر قول این کسانی که تفصیل میدن و میگن عرض کنم که اگر مال امام باشد، اگر زمین است که مال امامه، معدن در اونجا در اومد، این انفال است، تصرفشون در معدن رو میگن باید با اذن باشد. خب اگر کسی در زمان غیبت رفت تصرف کرد، اینجا چیکار باید بکنه؟ خمس نداره، چون بدون از بود عرض کنم که قصبه. پس این روایات خمس که میگه یجب خمس، گفتیم در جایی یجب خمس که با از رفته باشد تصرف کرده باشد، دسترسی به امام که نداره. پس این اخبار در این زمان معطل میمونه، اخبار وجوب خمس در اون معادنی که در زمان غیبت کشف میشه، میرن تصرف میکنن، چون بدون اذن است تصرفشون قاصبانه است و خمس هم براشون نیست، اموال هم مال اینا نمیشه. جوابه، حالا جوابی که میدن از این فرمان بر این که اذن علا قسمه، یه اذن داریم که میره حضورن اذن میگیره، اذن شخصی، این یه جور اذن، این در زمان حضوره. اما در زمان غیبت ما دلیل داریم تحلیل کرده، ما اذن عام داده. حالا بعد میخونیم هر کس رفت در این زمین های اینجوری که ملک امام انفال تصرف کرد، امام اذن داده، مباح کرده. پس اونجا هم در اذن، در زمان غیبت هم اذن میشه، امام تحلیل کرده و مباح کرده برای شیعیانشون. حالا عدلشو بعد میخونیم که مباح کرده برای شیعیانشون اینجور زمین ها رو برن تصرف کنن یا معدن رو برن استخراج کنن. پس استخراج میشه با چی؟ با اذن، منتش اذن عام، نه اذن خاص. پس این که بگیم مخصوص میشه به اونجایی که اذن بگیرن و این منحصر میشه به زمان غیبت و اخبار خمس مال زمان غیبت نیست، مال زمان حضور نیست، مال غیبت هم هست. در هر زمانی اگر کسی معدنی رو رفت تصرف کرد، میگن خمس بده، میخواد زمان حضور باشد، میخواد زمان غیبت باشد. خب در زمان حضور گفتیم شرطش این است که این وجوب خمس شرطش این است که چیز باشه، تصرف شرعی باشد. تصرف شرعیش اذنه در زمان حضور، اونجور اذن میگیرم، در زمان غیبت هم اینجور اذنه. پس بنابراین در زمان غیبت هم اذن هست، اذن عام. پس اینها با اذن میرن تصرف میکنن. وقتی در معدنی تصرف کرد با اذن امام که تحلیل کرده، این میشه مالک خمس. پس به این شرعا میتونن بگن خمس بده، چون تصرفش تصرف شرعی بوده. این اشکال هم پس برطرف میشه که این ادله خمس اختصاص پیدا میکند به زمان حضور که این اذن بتوند بگیره. ما میگیم نه، در زمان غیبت هم اذن عام صادر شده.
و الان از اومد لازم نیست اذن بگیرن بلیه
حالا این بنابر قول این که ما ادله ولایت فقیه رو بیاریم و بگیم ادله اونجه که در اختیار امام بود در زمان غیبت با ولی فقیه، خود در این زمان میشه ولی فقیه. باید از نه ازن داده دیگه، ولی ازن حالا ما تأکید تأکید میشه میره ازن خاص
بود
حالا یه حاله. اگر ما میگیم در زمان در این زمانم از ولی فقیه اذن میگیرن، اذن عام دارن، اینم تأکید میشه، اشکالی نداره. نه نه بله، اون چی که استخراج کرد خودش خمس داره، یه معونه اینجا هست، منتش معونه استخراج، معونه استخراج کم میکنه باید خمس بده. بله نه دیگه، اون دیگه خمس جدا داره، یه نباید بده
جدا داره.
بله اون معونه سال غیر این میشه، این جدا، کما این که در مثلا گنج و اینام همینجور میشه. خب این مسئله باب انفال تقریبا تا اینجا مصادیق انفال تمام میشه که چیچیا هست انفال. بعد بحثی راجع به احکامش که انفال رو چه باید کرد، حکمش چیست در زمان غیبت مخصوصا، اون حالا انشاءالله بحث میکنیم. صلی الله